بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که ظاهر آیه شریفه این است که در باب یتیم فقر معتبر نیست و همین که یتاما رو جدای از مساکین در آیه ذکر کرده خودش قرینه خوبیه بر این که ملاک فقط یتیم بودنه. حالا یکی از روایاتی که موافق با همین آیه شریفه هست این رو هم عرض بکنیم. در این بحث آیات الاحکام روایات رو تا حدی که با آیات موافقه ممکنه مطرح بکنیم، همه روایات رو که جاش در بحث فقهه. یکی از روایات همین روایات ریان ابن سنت در باب یکم از ابواب قسمت خم صفحه 515 جلد 9، در این روایت از امام هشتم علیه السلام که در مورد همین بیان همین آیه شریف است تا میرسه به این عبارت: و اما قوله و الیتاما و المساکین فان الیتیم اذن قطع یتمه خرج من القناعه و لم یکن له فیها نصیب. خب شاهد این است که در این روایت امام هشتم علیه السلام در یتیم ملاک رو و تمام الملاک رو یتم قرار داده. ان الیتیم اذن قطع یتمه، یعنی اگر بالغ شد. خب اگر واقعا مسئله قنا هم معتبر بود باید امام می فرمود ان الیتیم اذن قطع یتمه او رفع فقره، باید او را بیان می کرد. در حالی که فقط تنها چیزی که امام علیه السلام بیان کرده این است که اذن قطع یتمه، پس معلوم میشه که ملاک در یتیم تمام الملاک یتم او هست و این هم میشه موافق با ظاهر آیه شریفه. علا کل حال ولو این که فقهای ما در باب یتاما مشهور فقها قائل به این هستن که فقر معتبره در باب یتاما، اما این آیه شریفه ازش خلاف او استفاده میشه. حالا باید در بحث فقه ببینیم آیا اجماع وجود داره، یک شهرت محققی در مقام وجود داره، یا اینکه شهرتی هم در کار نیست. یکی از نکات دیگر این است که در این اصناف ثلاثه آیا عدالت معتبره یا معتبر نیست؟ خب باز ما باشیم آیه شریفه، آیه نداره که اینها باید عادل باشن، داره یتاما، مساکین، ابن سبیل، در هیچ کدامی که از اینها قید عدالت هم نیست. در باب زکات اونجا مشهور قائلن به این که زکات رو به فقیر فاسق نمیشه داد. در باب زکات مشهور قائلن به این که عدالت معتبره. آیا این که در بحث همین اعتبار فقر دیروز عرض کردیم، خب مشهوره در فقها در باب زکات قائل به اعتبار عدالت هست، همین مشهور در باب خمس عدالت معتبر نمیدونن؟ میگویم که در باب خمس آیه شریفه اطلاق داره و ما در باب زکات روایاتی داریم که از اون روایات استفاده میشه که زکات رو به فاسق نمیشه داد، لذا در باب زکات ما مقید داریم اما در باب خمس ما مقید نداریم. صاحب کتاب قلائد در صفحه 328 ایشون هم می‌فرماید ظاهر آیه شریفه خمس عدم اشتراط عدالت، مگر اینکه ما بگیم که این آیه اصلا در مورد شرایط مستحقین بحثی نداره. اگر کسی بیاد بگه آیه خمس فقط در مورد اصل اینکه کیا مستحق هستن بحث داره، اما در مقام بیان شرایط مستحقین نیست. اگر این رو بگیم دیگه نه مسئله عدم اعتبار فقر رو میشه ازش استفاده کرد، نه مسئله عدم اعتبار عدالت رو میشه ازش استفاده کرد. اما خب فقها در چنین مواردی معمولا آیه رو اطلاق گیری میکنن، از آیه استفاده میکنن که خداوند در مقام بیان همه خصوصیاته. در اصول هم ملاحظه فرمودید که اگر ما متکلم کلامی بگه و شک کنیم که آیا این متکلم از این جهتی که ما شک داریم در مقام بیان هست یا در مقام بیان نیست، یک اصل عقلایی وجود داره و اون است که متکلم در مقام بیان هست. اصالت و کونهی فی مقام البیان، این اصل رو اگر ما علم به خلافش پیدا بکنیم ازش خارج میشیم. یعنی اگر در این آیات شریفه یا مثل آیه اهل الله البین اوفو بالعقود تجارتا امتراض، هر موردی رو که ما بخواییم به اطلاق تمسک بکنیم اصالت و کونهی فی مقام البیان موجوده، فقط در جایی که یقین داریم متکلم در این مورد در مقام بیان نیست اونجا دیگه باید خارج بشیم. و در این آیات شریفه چنین علمی که نداریم ما، خب بگیم اگر خداوند یتیم فقیر رو اراده کرده بود می فرمود یتامای از فقرا، اگر عادل رو اراده کرده بود قید عدالت رو می آورد، همین که نیاورده خودش قرینه است بر اطلاق. ما در باب خمس قرینه‌ای نداریم، آیه شریف هم اطلاق داره و یکی از جاهایی که بین خمس و زکات اختلاف همینه. و لذا در بحث دیروز گفتیم کسانی که برای اعتبار فقر میگوین الخمس و عوض و زکات، همانطوری که در زکات فقر معتبره در خمس هم بگیم معتبره، خب یکی از موارد نقض همین مورد عدالته. اگر بگیم الخمس و عوض و زکات، پس بگیم همانطوری که در زکات عدالت معتبره پس در خمس هم معتبره، این چنین نیست و خود فقها هم در باب خمس عدالت رو معتبر نمی دانند. مطلب دیگر در باب اشتراط ایمان، آیا این اصناف ثلاثه در صورتی خمس بین اونها تقسیم میشه که همه شیعه اثنا عشری باشن؟ ایمان در اصطلاح فقه مراد اینه، شیعه اثنا عشری باشن. حالا اگر یک یتیمی از بنی هاشم نعوذ بالله از شیعه بودن خارج شد، یا یک مسکینی از شیعه بودن خارج شد، آیا اینجا بگیم چون ایمان نداره دیگه خمس نمیشه به او داد، یا اینکه نه خداوند این یک حقیست برای بنی هاشم قرار داده مطلقا چه اینها ایمان داشته باشن چه اینها ایمان نداشته باشن. ما وقتی در فقه به کلمات فقها مراجعه میکنیم، فقها غالبا فرمودن که ایمان معتبره، ولو در خمس عدالت رو معتبر نمیدونن اما ایمان رو معتبر میدونن، و برای این مدعاشون عرض میکنم به ادله آمدن استدلال کردن. پنج دلیل مجموعاً در جای خودش ذکر شده که اینها رو من به صورت گذرا بهش اشاره میکنم. به اجماع استدلال کردن که اجماع داریم برای این که ایمان معتبره. خب این اجماع چون محتمل المدرکه و مدرکش ادله دیگره، این اجماع مدرکیه و از اعتبار ساقطه. دلیل دومشون گفتن به قاعده اشتغال تمسک میکنیم، بالاخره شک میکنیم آیا دفع خمس به غیر مؤمن ذمه اون کسی که خمس باید بده بری میشه یا نه. اصالت الاشتغال میگه ذمه او بری نمیشه، اصالت الاشتغال میگه که باید به یک موردی که یقین داری ذمه بری میشه بپردازی و اون ایمانه و اون مؤمنه. خب گر اینجا اونهایی که به اصالت الاشتغال تمسک میکنن در مقابلشون اطلاق این آیه شریفه محکمه. آیه شریفه میفرماید ولی یتاما، نداره یتامای مؤمن، الف لامش هم الف لام عهد که نیست، ولی مساکین، مساکین و یتامای از بنی هاشم. حالا اینا بخوان مؤمن باشن بخوان نباشن، همونطوری که در عدالت میگفتیم میخوان عادل باشن میخوان عادل نباشن، به اطلاق آیه تمسک میشه. یعنی ما باشیم و باز آیه شریفه، آیه شریفه ازش اطلاق استفاده میشه و قید ایمان ازش استفاده نمیشه، اطلاق داره و با این اطلاق در مقابل اون اصالت الاطلاق در مقابل اصالت الاشتغال نیستن. اصالت الاشتغال یک اصل عملیه و اصالت الاطلاق یک اماره است و یک اصل لفظی عقلاییه. جایی که ما اصل لفظی عقلایی داریم نوبت به اصالت الاشتغال نمیرسه. در دلیل سوم گفتن الخمس کرامتون و موجه لا یستحقهما غیر المؤمن. خمس به عنوان یک کرامتیه که در بعض از روایات از امیر المؤمن علیه السلام خوندیم که حضرت فرمود این به عنوان یک کرامتی برای ما هست، یک تکریمیه. خب اگر خمس به عنوان یک کرامت و یک تکریمه نباید به غیر مؤمن داد. مؤمنی که اثناعشری نیست استحقاق کرامت رو نداره. جواب این است که این عنوان کرامت خودش به عنوان ملاک نمیتونه باشه. اگه به عنوان ملاک باشه باید بگیم به فاسق هم نمیشه داد، چون فاسق هم استحقاق تکریم نداره، در حالی که گفتیم خمس رو به فاسق میشه داد. این اصناف ثلاثه رو داریم الان عرض میکنیم، سهم سادات رو به یک سیدی که حالا فاسق هم هست میشه داد. البته در فقه آمدن استثناء کردن اون سیدی که تجاهر به فسق میکنه، او رو استثناء کردن. اما حالا اگر یه سیدی عادل نبود، فاسق بود، میشه خمس رو به او داد. خب چطور به سید فاسق میشه خمس داد؟ آیا او منافات با کرامت نداره؟ پس بگیم که این هم کرامت نمیتونه ملاک برای حکم باشه. در فقه گاهی اوقات بعضی از این عناوین به عنوان یک غایت مطرحه، اما به عنوان ملاک مطرح نیست. در باب صلات میگیم از صلات و تنها عن الفحشاء والمنکر، این عنوان غایت رو داره. حالا خیلی از این نمازها هست که این ملاک رو نداره، بگیم پس نماز صحیحی نیست. غایت رو نمیشه داخل در ملاک قرار داد. کرامت، این که خمس یک کرامت و تکریمیه، این غایته. غایت رو نمیشه در ملاک در باب احکام قرار داد و ما در اصول راجع به این مطلب مکرر صحبت کردیم. دلیل سوم چهارم اینها همین است که در باب فقر، در باب یتیم گفتن الخمس و عوض و زکات. در باب زکات ایمان معتبره، پس بگیم در باب خمس هم ایمان معتبره. این هم قبلا عرض کردیم، این عوضیت درست نیست و درسته در روایات داره که چون خداوند بنی هاشم رو از زکات محروم کرد، خمس رو براشون قرار داده، اما این معناش نیست که همه شرایط زکات باید در خمس باشه. فرضا الان خوندیم همین فقها عدالت رو در باب زکات معتبر میدونن، در باب خمس معتبر نمیدونن، لذا این کلیت نداره. یه روایت دلیل پنجام، یه روایتی است که در باب ما زکات وارد شده، اونجا داره ان الله حرم اموالنا و اموال شیعتنا على عدونا، که خب ولو روایت در کتاب زکات در باب مستحقین زکات باب پنجم حدیث هشتمه، اما روایت عمومیت داره. ان الله حرم اموالنا و اموال شیعتنا علا عدوبنا. این اموالنا، خب خمس رو مسلم شامله، خدا اموال ما و شیعیان ما رو بر عدوب ما حرام کرده، که در نتیجه خمس رو بر عدو، یعنی اون کسی که شیعه اسلام شریعی نیست، نمیشه داد. زکات
اول امام نیست.
بنابراین
اجازه
بفرمایید، این خمسی که به عنوان مال امام هست، این حرام بر عدو. این روایت سندش رو ملاحظه بفرمایید، اولا از حیث سند روایت ضعیفه، اما از حیث دلالت هم اشکال داره، و اون این است که ما نمیخوایم الان بحث کنیم که آیا خمس رو میشه به عدو داد یا نه. عدو یعنی اون کسی که دشمنی داره با اهل بیت علیهم السلام. ما میخوایم ببینیم حالا اگر یه کسی بد عاقبت هست و این ولایت ائمه طاهرین علیه السلام رو از دست داده یا از اول نداشته، اما دشمنی و عداوت هم نداره با اینها، ولایت رو قبول نداره، اینو میشه آیا بهش خمس داد یا نه. این روایت فقط میگه ان الله حرم اموالنا و اموال شیعتنا الا عدو بنام، عدو که محل بحث نیست، محل بحث مطلق مخالفه، مخالف اهم معزین است که عدو و غیر عدو باشه. الا اینکه در باب روایات کسی بیاد این ادعا رو بکنه، بگیم آقا در روایات در کسی که امامت رو قبول نداره گاهی اطلاق مخالف میشه، گاهی اطلاق عدو. یعنی عدوی که تو روایاته غیر از عدو لغویه. عدو لغوی درش معناش دشمنی مخالفت هست. عدو در اصطلاح روایات ائمه یعنی مطلق المخالف. به ظاهرم همینه، ظاهرم این است که عدو یعنی مطلق المخالف. حالا میخواد به حسب لغوی هم دشمنی داشته باشه یا نداشته باشه. پس روایت از جهت دلالت به نظر من اشکالی برش وارد نیست. عدو و به مطلق المخالف معنا می کنیم، اما از نظر سند این روایت محل اشکاله. روایت اوسی هست، ببینید یه در کتاب الزکات. بله اگر مشهور برش عمل کرده باشند، بله ما مبنای خودمونم همینه، اگر مشهور بر طبق یک روایت ضعیفه عمل کند جابر ذات سنن هم. اگر این چنین باشه و ما بدونیم، اونی هم که در جای خودش میگن است که مشهور استناد به اون روایت کنه. مشهور در اینجا فتوا میدن ایمان معتبره، اما این که آیا استناد مشهور در همین روایت یا نه معلوم نیست. اگر واقعا مشهور استنادشون به همین روایت باشه ضعف سند این روایت جبران میشه. خب البته یک روایت دیگه هم قبلا داشتیم، روایت حماد بود، اونجا هم یک تعابیری درش وجود داره که برخی خواستن بگن از اون تعابیر ما استفاده میکنیم که خمس رو به غیر مؤمن نمیشه داد. روایت حماد رو قبلا خوندیم، مرسله، اما چون مرسلش حماده که از اصحاب اجماعه، ارسالش ضرری رو وارد نمیکنه. در این روایت حماد که روایت هشتمه همین باب اول از ابواب قسمت الخمس هست، اونجا داره که جعل الله هذا الخمس خاصتن لهم دون مساکین الناس و ابناء سبیلهم عوضن لهم من صدقات الناس تنزیهن من الله لهم لقرابتهم برسول الله و کرامتن من الله لهم ان اوصاف الناس فجعل لهم خاصتن من عنده ما یغنیهم بهی ان یسیرهم فی موضع الذل و المسکنه. خاصن از این تعابیر استفاده کنن، اما انصافش این است که این تعابیر هم مثل همون دلیل سومی که خوندیم زائده بر او نیست. حالا یه تعبیر کرامت در اینجا آمده، عرض می شود فجعل لهم خاصه تا اینکه اینها در موضع ذل و اینها قرار نگیرن. حالا غیر مؤمن در موضع ذلت قرار بگیره بگیم اشکالی نداره. خلاصه مطلب این است که فقها فتواشون همینه که ایمان معتبره، ادلهی که دارن ادلهم غالبا ضعیفه و محل مناقشه است، ما باشیم و آیه شریفه، ایمان هم در اینها اعتباری نداره. مگر اینکه با برگردیم مثل همون مسئله فقر بگیم اگر اجماعی در مقام باشه که بعید نیست در مسئله ایمان یک اجماعی باشه. بحث دیگر که یه مقدار بحث مهمیه، عوضه نفی جمعی رو امور، لذا در زکات عدالت معتبره، در ما در اینجا معتبر نیست. عوضاً این اصلش رو عوض قرار داده، نه با همه خصوصیات، نه با همه شرایط. خمام نه، از روایت نه، اصلش رو عوض قرار داده، نه فی جمیع خصوصیات. خب کرامت قایته نه ملاکه. خیلی خوب، نه بازم در همین جو عنوان قایته، این به تکریم اینها بوده، نه اینکه این ملو در ملاک حکم دخالت داشته باشه. قایت اگر تخلف بشه حکم باقیه، ملاک اگر تخلف بشه حکم باقی نیست. این کرامت مثل همون عرض کرده مثل تنامان فحشا و منکره، قایت اگر از یک عملی جدا شد ممکنه حکم باقی بمانه، اما ملاک اگر نباشه اون حکم باقی نمیمونه. ملاک به منزلت علت، قایت عنوان علت رو نداره. بحث دیگر این بحثه، آیا ما از آیه شریفه در خصوص این اصناف ثلاثه، یعنی دهاما، مساکین، ابن سبیل، ما ازش استفاده میکنیم که بسط بینهم واجبه؟ یعنی هر کسی که نصف خمسش رو به عنوان سهم سادات میخواد بده، این نصف رو بر حسب آیه شریفه باید سه قسمت کنه، یه قسمت رو بده به یتاما، یه قسمت رو بده مساکین، یه قسمت رو بده به ابن سبیل. و علاوه بر وجوب بسط، آیا تشریک و تسلیم لازمه؟ ما در اون ستای اول یعنی نصف خمس رو میگفتیم یه قسمت از اون ستا، یه قسمت از نصف میشه سهم خدا، یه قسمتی سهم رسول، یه قسمتی سهم امام، که نتیجه این میشد نصف خمس مال امامه، مال خدا و رسول هم در اختیار امام. اونجا بحثی اصلا وجود نداره. هیچ کسی نمیاد توهم بکنه بگه خب آقا خمس رو همه رو بدیم به یتاما. از آیه مخصوصا چون روی الله و رسول و امام لام رو آورده، استفاده میکنیم که حتما بخشی از خمس باید دست اینها برسه. اگر یک کسی بگه آقا من خمس مالم رو تمامش رو میخوام بدم به سید فقیر، برخلاف آیه است، تمامش رو بخواد بده، یعنی تمام مجموع رو به مسکین، برخلاف آیه است. اما بعد از این که نصف رو جدا کرد به عنوان سهم امام علیه السلام، آیا اون نصف دیگر رو بست در او واجبه؟ یعنی سه قسمت کنه. علاوه بر بست باید تسویم بینش قابل باشه، یعنی سه قسمت مساوی کنه، یه قسمت به یتاما بده، یه قسمت به مساکین و یه قسمت به ابن سبیل. اینجا برخی از افرادی که در آیات الاحکام بحث دارن گفتن که این لام که بر سر الله و رسول و امام آمده با حرف عطف بر سر اینام در میام، و این لام لام ملکیت و واو هم اقتضای جمع و تشریف داره. ما اگر این دوتا نکته رو کنار هم بگذاریم، بگیم لام لام ملکیت، لله ملک خداست، للرسول لذل قربا، و بگیم لام هم معناش بر سر اینها در میان، یعنی اینا هر کدوم مالکن، هر کدوم که مالک شدن باید مال رو به مالکش رسون، پس باید اون نصف دیگر رو چند قسمت کرد؟ سه قسمت کرد. علاوه خود واو هم اقتضای تشریک داره، یعنی باید در اون نصف دوم این سه طائفه به شراکت سهیم باشن. اون وقت طبق این بیان میگیم آیه شریفه ازش استفاده میشه، تمام نصف دوم رو نمیشه به یک داماد، تمام نصف دوم رو نمیشه به مساکین داد، تمام نصف دوم رو نمیشه به ابن سبیل داد، باید هم بست داده شود و هم تسویه بین این طوائف ثلاث در اینجا باشه. این مستفاد از این آیه شریف است. اگر آمدیم در مقابل این استدلال، در مقابل این استدلال میگیم آقا این لام لام ملکیت نیست، این لام لام اختصاصه، لام اختصاص غیر از لام ملکیته. شما وقتی به کتب ادبی مراجعه میکنید، در کتب ادبی برای لام لام جاره، حالا چه لام جاره عرض میشود که برای لام جاره مطلقا معانی زیادی ذکر شده، یکیش همین ملکیت که غالبا میاد المال لزیده برای ملکیت، حتی له ما فی السماوات و ما فی الارض، لام رو معنی لام ملکیت گرفتن. اما در مقابل ملکیت یه لامی هم گفتن لام اختصاصه، الجنت للمتقین، یعنی جنت اختصاص به متقین داره، نه اینکه متقین مالک جنت هست. لام دلالت بر اختصاص داره. اگر ما بیم بگیم اینجا لام برای ملکیت نیست و اصلا از بعضی از متون ادبی استفاده می شود که وضع اولیه لام برای اختصاص، یعنی ملکیت و معانی دیگری که در جای خودش گفتن اینا معانی بعدیه، وضع اولیه اللام للاختصاص. خب اگه اختصاص باشه معناش اینه، معناش این است که خمس مختص به این طوائفه و از این طوائف نباید خارج بشه. اگر کسی میخواد خمس رو به مصرف برساند، مصرف خمس این طوائفه، خدا، رسول، امام، یتاما، مساکین، ابن سبیل. لام اختصاص مثل همین که میگیم الجنت للمتقین، میگیم آقا غیر متقی وارد بهش نباید بشه. اینجا همینطور میگیم غیر از اینها خمسشون نباید داده بشه. و اگه در ذهن شریفتون باشه در بعضی از روایات هم بود که الا یخرج الخمس منهم الى غیرهم، یعنی از این گروه هایی که ما گفتیم خمس به غیر اینها نباید خارج بشه. اگر لام رو برای اختصاص گرفتیم دیگه این استدلال که از آیه ما وجوب بحث رو استفاده بکنیم به طور کلی باطل میشه و کنار میره. حالا این یه تکمیلی داره که تکمیلش رو فردا عرض میکنم و صلی الله علیه و آله.